در واقع شمارگان چنده، از هر نسخه چند تا دارین. گاهی بعضی میگفتن 500 تا، بعضی میگفتن 1200 تا، اما بعضی ها به چاپ های متعدد رسیده بود که همین باعث شد یک جمع‌بندی رو ایشون در این مصاحبه ارائه کنند و فرمودند که با اینکه در حال شمارگان پایین هست، اما چاپ های بالا و حتی در وسیله دیده بودند که به چاپ 200 رسیده و این باعث در واقع خوشحالی ایشون بود، کلا از نمایشگاه رضایت داشتن. و ابتدای مصاحبه هم گفتم من خرسند هستم از در واقع چنین چیزی که در حوزه نشر میبینم و از تنوع کتاب ها خیلی راضی بودن. و نکته ای که خود من نکته فرامتنی که در واقع دریافت کردم این بود که خودشون هم خیلی در واقع مطالعات متنوعی دارن. در سال دوم وقتی پرسیدم که برای شما در چه حوزه های علاوه بر حوزه های تخصصی خودتون مطالعه میکنیم، ایشون گفتن من همه کتاب ها رو میخونم، کتاب های علمی، کتاب های تخصصی، کتاب های خاطرات و کتاب های دفاع مقدس و کتاب های مرتبط با مدافعان حرم و در مورد روایتگری بانوان و کتاب هایی که بانوان نویسنده می نویسن هم مثل در واقع دوره های قبل خیلی خوشحالی خودشون رو ابراز کردند.
متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم لبافی، ممنونیم از این همراهی شما، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که اون توصیه‌ای که انجام شد حتما مسئولان ما در حوزه هم کتاب کودک و نوجوان، ادبیات کودک و نوجوان نسب العین قرار بدن و همین که به هر حال تدابیری اندیشیده بشه برای رونق این بخش از فرهنگ کشور که همه امور ما در آینده مرتبط با همین کتاب و کتابخوانی است. خانم لبافی سپاسگزاریم، آرزوی موفقیت داریم، ممنونیم از این همراهیتون.
متشکرم، خیلی از شما ممنون.
صبح بخیر، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح، همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و چهار دقیقه هست. وقتی که درباره هوای پاک صحبت میکنیم، مخصوصا در مناسبت‌های تقویمیش، یکی از توصیه‌ها همیشه این هستش که آقا به جای اینکه ماشینتون رو بیارید بیرون، مثلا با دوچرخه رفت آمد کنید. حالا منهای اینکه در تهران این کار شدنی هست یا نه، اینکه ما میتونیم مثلا شخصی غرب تهران ساکنه تا شرق تهران رو با دوچرخه رکاب بزنه، این شیب شمال جنوب رو رکاب بزنه، این بحث دیگه‌ای هست. می‌خوایم درباره قیمت، درباره نحوه تهیه‌اش و اینکه چقدر توان خرید وجود داره با جناب آقای ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولید کنندگان دوچرخه ایران هم صحبت داشتیم. آقای حجازی سلام، قربان.
سلام عرض کردم.
شما چطوره؟
شما و شنوندگان عزیزم بخیر باشه، ان شاءالله در خدمت شما.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای حجازی بفرمایید که دوچرخه چه قیمتی داره الان، چطور میشه تهیه‌اش کرد، آیا در دسترس همه هست یا خیر؟
بله، دوچرخه به نظر من ارزان‌ترین کالای فعلی هست و هم در دسترس هست و هم میتونن سلیقه های مختلف و با اون چی میگن هر نوع سن و سالی که بخواد در کشور هم وجود داره و هم دسترسیش خیلی راحته.
این که ارزان ترین هست خیلی نکته ظریفی درش مستتر هست. ارزان تر نسبت به
همه وسایل،
یا نسبت به خودش، یا نسبت به معیشه، به جیب مردم،
نسبت به وسایل عمومی که امروز وجود داره دوچرخه ارزان‌تر از همه کالاها هست. و خوشبختانه فرصت دارم که توضیح بدم. بعد دوچرخه تنها کالایی هست که در کشور تقریبا انجمن دوچرخه حدود 3 سال شکل گرفته و ما بیش از 30 کارخانه تولید و مونتاژ دوچرخه در کشور داریم.
این زمانی بود که باید همه اینا وارد میشد.
بله، یه زمانی دوچرخه بخشی وسیعش غیرقانونی یا قاچاق وارد میشد. الان بیش از 3 سال با سیاست‌های وزارت صمت و خود تولید کنندگان یا اون وارد کنندگان اصلی که از راه قانون وارد میکردن، اینها تبدیل به کارخانه شده، قطعات داخلی سازی شروع شده و سرعت خوبی هم پیش میره و قطعات هم با همون کیفیت، شاید هم بهتر از قطعات خارجی، بومی سازی میشه. به همین دلیل قیمت هم همینطور کاهش پیدا میکنه و میشه گفتش که در 2 سال گذشته شیب بسیار به حساب حالا درصدش رو بخوام بگم خیلی آرام افزایش داشتیم، یعنی با اینکه تمام مواد و جنس ها چه از نظر بحث وارداتی چه بحث ریالیش افزایش داشته، ولی دوچرخه نسبت به کالاهای دیگه شیبه کمتری داشته.
و نکته که میخوایم بپرسیم، فرض کنیم یک بزرگسال، نه اصلا بیایم سراغ یک نوجوان، میخواد دوچرخه خریداری کنه، با چه قیمتی در دسترسش هست؟
دوچرخه خب
به صورت میانگین عرض میکنم،
الان دوچرخه از بین 6 میلیون تومان تا سقف 50 میلیون تومان متعادل و خوبش میشه تهیه کرد.
از 6 تا 50 و در حوزه بزرگسال مثلا؟
نه بزرگسال عرض کردم،
اینا بزرگسال فرمودید؟
بله،
یعنی همون سایز 24 مثلا.
مثلا 26 بیشتر مشهور 26. هستش، حالا 24 هم هست، ولی در اصل 26 یک سازی هست، سایزی هست که تقریبا 80% بزرگسال استفاده میکنن. اون دیگه بحث اون آپشن ها رو که دوچرخه بزرگ میتونه داشته باشه و نوع برند هایی که کشور تولید و مونتاژ میشه، مثلا طوقه آلومینیومی با طوقه حساب آهنی یا فلزی خیلی متفاوت قیمتاش، قطعات که به هر صورت روش نصب میشه اونها قیمت رو بر اساس اون آپشن، برخلاف حالا کالاهای دیگه دوچرخه خیلی خیلی متفاوت از کالاهای دیگه.
آره مثلا من تبلیغ دیدم که بدنه کربن داره، این بدنه چی داره، این چقدر قیمتش رو میتونه بالاتر بره، طبعاً اینو وارداتی هستن،
خیلی فرق میکنه. حالا خوشبختانه، بله خوشبختانه، تولید تنهای آلومینیومی در کشور توسط قطع سازان طراحی و نمونه سازی شده که اگر اون قطعات بتونه انشالله اون استانداردهای خودش رو بگیره و استانداردهای داخلی رو بگیره، ما میتونیم به حساب قیمت دوچرخه به شدت باز کاهش پیدا کنیم، چون تنه نقش موثری در قیمت تشکیل دهنده خود دوچرخه داره. دنده ها بحثات امروز کاب ها و اون قطعات جانبیش هم خودش بی تاثیر نیست.
چون میخوایم معرفی کنیم این صنعت رو الان در حال حاضر و راجع به این بخش از صنعت کشور صحبت کنیم، این رو به ما بفرمایید که چند شرکت یا گروه توی این حوزه مشغول فعالیت هستن به صورت رسمی؟
بله ببین، شرکت هایی که عضو انجمن دوچرخه ایران هستن حدود 31 شرکت هست که داره به شدت این تعداد رشد میکنه، چون همه دارن قانونمند میشن، همه دارن در مسیری که قانون پیش بینی کرده و به نظر من مسیر خوبی هم هستش، بس ساخت داخلی، 100% داخلی، سال به سال هر چند وقت یه بار توسط وزارت صنعت سیاست گذاری میشه و تولید کننده ها با اون برنامه دارن پیش میرن. ولی انتظار هست که خب وزارت صنعت تولید کنندگان و با وارد کنندگان یه تفاوتی بذاره که این انگیزه تولید کنندگان بیشتر از اون چیزی که هست انجام بشه، که الحمدلله در این 3 سالی که تقریبا حالا من میگم 3 سال یه مقدار کمتر و بیشتر عمر انجمن دوچرخه ایران میگذره، در این 3 سال با شکل‌گیری بیش از 30 کارخانه در کشور که تقریبا 2000 تا اشتغال زایی ایجاد شده که قبلا اصلا وجود نداشت، تمامش اینها وارداتی بود، شاید یک بازرگانی وارد میکرد با 2 تا پرسلر یا 3 تا پرسلر اینها فروخته میشد، هیچ خدمات بعد از فروشی وجود نداشت، هیچ پاسخگویی در این سن وجود نداشت، اگر کسی هم خدماتی میداد به صورت بومی و به صورت غیر رسمی، ولی الان تحت پوشش انجمن هستن، نظارت میشن، استانداردها رو باید رعایت کنن و میشه گفتش که هر دوچرخه‌ای که تولید میشه کد اون کارخانه تولید کننده رو داره و موظف هستش که اون خدمات بعد از فروش و اون گارانتینه ها رو رعایت کنه.
متشکرم آقای حجازی، ممنونیم از این همراهی شما، امیدواریم که به نحوی تدارک دیده بشه، برنامه ریزی بشه که هم مردم
میتونن این کارو بکنن.
حتما. بله
بله، ببین دوچرخه، من چون قبل از که وقت بشم شعار شما رو میدم، دوچرخه کالایی هستش که حالا برخلاف که خیلی از شهرهای بزرگ و کوچیک ما سطح شیبی نداره و میتواند از این دوچرخه استفاده بشه، من توصیه میکنم جهت تشویق اول در خیابان‌های ما مثل تمام جای دنیا یک مسیر یا یک خط ویژه برای دوچرخه در نظر بگیرن شهرداری ها. موضوع دوم، ادارات و اون مجموعه های دولتی حمایت کنن اگر کارمندا اگر با دوچرخه وقتی که وارد کار میشن این تشویق بشه. در خیلی از کشورهایی که خود بنده سفر کردم، خیلی از مسئولین و خیلی از مقامات با دوچرخه وارد کار سوار به حساب وارد محل کار میشن. این و از نظر سلامتی اگر بخوان روی این موضوع سرمایه گذاری کنن، مسلما ما نیروی شاداب، نیروی سلامت و نیروی بسیار خوبی صبح ها میتوانیم سر کار و اشتغال داشته باشیم.
متشکرم از شما آقای حجازی، آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای همکارانتون در تولید کنندگان دوچرخه کشور.
تشکر
از شما. صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
بعد از صحبت درباره دوچرخه و توصیه به زندگی سالم با استفاده از دوچرخه، میخوایم بریم سراغ جوانی جمعیت، درباره میزان کاهش یا افزایش موالید در کشور و ببینیم که چه وضعیتی دارن. در هفته جوانی جمعیت هم هستیم، این هفته رو بگیم تبریک عرض میکنیم یا اینکه بگیم توصیه میکنیم که در این هفته لااقل بیشتر به منویاتی که تو این حوزه تدارک دیده شده، قانونی که قوانینی که تو این حوزه داریم اجرا بشه، این فکر میکنم به جا هست. جناب آقای دکتر صابر جباری، ریاست محترم اداره جوانی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی. آقای جباری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما مجری گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتم.
سپاسگزارم آقای دکتر. جناب دکتر جباری، درباره جمعیت ما توی خبرها داشتیم میخوندیم که 3.7% کاهش موالید توی کشور داریم. بفرمایید که درباره این آمار چه توضیحاتی میشه داد؟
ببینید، ما کشور عزیز ما ایران متاسفانه به سرعت به سمت سالخوردگی جمعیت داره پیش میره. در اثر اینکه ما سیاست‌های تنظیم خانواده رو که باید 10 سال انجام میدادیم و بعد متوقف میکردیم، متوقف نکردیم و بیش از 30 سال اجرا کردیم و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو به صورت غلط در جامعه نهادینه کردیم. الان ما تو پنجره جمعیتیمون باز از امکان جبران داریم، حدود 5-6 سال زمان داریم و از سال 1394 به این ور ما مواردمون کاهشی بوده. 1401 هم نسبت به 1400 حدود 3.7% موارد ما کاهش پیدا کرد.
می فهمید 5-6 سال فرصت داریم. تو این 5-6 سال چی کار باید کرد؟ کی یا چه کسی یا کجا باید این کار رو انجام بده؟ یعنی تکلیف به عهده کی هست؟
ببینید، موضوع فرزند آوری یه موضوع خدمت شما عرض کنم که مهمه، فرابخشی و فرامدیریتی، یعنی همه مسئولین و مدیران درگیرن و همه مردم عزیز ما با این موضوع درگیرن.
یعنی یک موضوع چند مؤلفه‌ایه.
بله، ما توی این موضوع حتما نیازمند این هستیم که اولا اهمیت موضوع رو، یعنی ابعاد فردیه افعاد خانوادگی اجتماعیش رو متوجه باشیم. خوشبختانه قانون حمایت فرزندان جمعیت برای اینکه موانع فرزندآوری رو در ایران از جلوی پای مردم برداره تصویب شده و ابلاغ شده و الان در حال اجراست. یه گام این است که تمام مدیران دولتی و مسئولین کشور به این باور برسن و با عزم راسخ این قانون رو اجرا بکنن، چون در این قانون بالاخره در بخش مثلا وزارت بهداشت تکالیفی هست که ما حدود 95% انجام دادیم که شکوه مادری رو باید به نظر قرار بدیم، هزینه های دوره باروری و بارداری رو کاهش بدیم، تمام ناباروری رو انجام بدیم که خوشبختانه بیمه شده، آموزش هنگام ازدواج رو ما بازنگری کردیم.
فقط همینا هستش، فقط همینا میتونه باعث بشه که ما برسیم به اینجا که به انتهای پنجره 5-6 ساله رسیدیم.
نه، ما باید قانون رو خوب اجرا بکنیم. بخشای اقتصادی داره قانون، مشوقای اقتصادی داره، بخشای فرهنگی داره، ولی اون چیزی که کنار همین اجرای قانون مهمه بحث فرهنگسازی عمومی و به ویژه فرهنگسازی بهداشتی هست. یعنی ما به این باور برسیم که بیفرزندی، کم فرزندی یا تک فرزندی اولین آسیبش به خودمون در خانواده میخوره. ما الان اگر سالمند بشیم کسی کنارمون نباشه که نگهداری بکنه، اگر نیاز به نگهداری هم نشته باشیم کسی نباشه که باهاش به تعبیر ساده درد دل بکنیم، گفتگوی ساده ای انجام بدیم در چارچوب خانواده، اولین ضررش به خود افراد و خود ماها میرسه، بعد جامعه به تبع که خانواده سلولوژی هست متضرر میشه. ما تو این قسمت چون تبعات سالخوردگی جمعیت مثل مثلا مسائل مختلف مثلا اقتصادی یا مثلا اگر تعبیر کنیم به جنگ‌های مثلا روانی و امنیتی برامون ملموس نیست، خیلی متوجه این تبعات سو نیستیم که قابل جبران نیست.
بله.
اونا چون دم دست مشخصه، بالاخره ارز بالا پایین میشه، قیمت بالا پایین میشه، مردم متوجه میشن. ولی مسئولین هم همینجور زودتر شد از ولی تبعات سالخوردگی جمعیت به خاطر پیچیدگی داره و در یک دورنما متصور هست و ما الان باش خیلی عجین نیستیم، متوجه این آثار سو نمیشیم. ما سعی کنیم این رو به مردم خوب معرفی کنیم و درک بکنیم. اگه درک بکنیم واقعا از همین امروز به فکر آینده خودمون و کشورمون خواهیم.
سپاسگزارم، متشکرم. در هفته جمعیت هستیم، امیدواریم که آنچه که جناب دکتر جباری فرمودن شنیده بشه، براش تدبیر بشه و سیاست گذاری بشه، ریل گذاری بشه که بعداً دچار این نشیم که بپرسیم کی مقصره، کجا مقصره. سپاسگزاریم، صحبتتون بخیر باشه.
انشالله.
خدا نگهدار.
محبت کردید. خدافظ.
هفت و 18 دقیقه هست در استودیو پخش رادیو گفتگو. جناب آقای محمد رضا احمدی، سردبیر محترم میز ایثار و شهادت خبرگزاری صدا و سیما حاضر هستند. آقای احمدی سلام. قربان.
سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. متشکرم.
چه انرژی، چه گرمای صدایی. خیلی خوش آمدید.
سلامت
بفرمایید. امروز برای شنونده‌ها چی تدارک دیدید؟
امروز ما دو تا خبر داریم. در تو دو تا موضوع می‌خوایم با هم دیگه گپ و گفت انجام بدیم. اولیش در رابطه با جلسه دیروز رئیس جمهور با فعالان حوزه مسکن که یه سری تصمیمات در رابطه با حوزه مسکن گرفتن ایشون و حالا تیم به اصطلاح قراره که روی حوزه مسکن کار بکنن. خب دیروز خب تقریبا تو این دو سه روزه ما متوجه شدیم که حوزه این وقتی که شما میخواید برید معامله خونه انجام بدید یا رهن و اجاره میخواید بدید دیگه حذف شده اون موضوع اون حق عوارضی که میگرفتن املاکی ها از
بین. یعنی بنگاهایی که مراجعه میکردیم برای دادن اون کد رهگیریه،
بله، اون کامل حذف شد.
کامل حذف شد.
کامل حذف شد. بعد
این حق دولتیش حذف شده.
بله بله. و اینکه حالا یه سری تصمیمات دیگه هم گرفتن، اینکه قرار شده که ساماندهی بشن مشاورین املاک و املاکی های کشور که دیگه اون نرخی که میخوان تعیین بکنن برای قیمت خونه و مسکن دیگه سلیقه‌ای نباشه. آها. یه ساماندهی درش صورت بگیره و اینکه این تصمیم گیری یه تصمیم جامع باشه. یعنی بر اساس منطقه، بر اساس یه سری المان‌های خاص، بر اساس یه سری پوان‌های خاص قرار این اتفاق بیفته و دیگه هر کی بر اساس سلیقه خودش که حالا خودمون هم می‌شناسیم دیگه، به همه بنگاهیا خب حالا
بسا موج‌سازی قیمتی که بکنن. دقیقاً. وقتی حواس اون... می‌کنن که یک جایی قیمتش بره بالاتر.
برای اون برخی از بنگاهیایی که هستن اینا رو میخوان کنترلشون بکنن. و اینکه یه تصمیم دیگه هم که گرفتن آقای بصرپاش دیروز خبر داد، میدونید که این طرح نهضت ملی مسکن که اجرا شده که خودم هم داخلش اسم نوشتم،
چقدر خوب
قرار شده. حالا ما نمیدونستیم که نرخ دادن اقساط شده 11 میلیون تومان. یعنی یه جوون که
من دیروز خواستم توی خبرها بگم، راستش روم نشد بگم که آقا مثلا قسطش 10 11 11 میلیون تومان.
11 میلیون
میتونم بدم شما
اصلا 11 میلیون. بعد پلکانی هم هست، یعنی قراره که افزایش پیدا بکنه. یعنی سال 18 هم من یه جا آمارش دیدم این میرسه به 28 میلیون تومان. یعنی هر جورم حساب کنی حقوقا بره بالا نمیرسه بهش که بخواد به این حد برسه.
امیدوارم که راجع به اینم یک فکری بشه، چون که نهضت ملی مسکن قرار ما بر این بود که یک جوری بشه که افرادی که توان خرید مسکن ندارن خانه دار بشن. خبر بعدی.
آره. بعد آن مسئله مهمتر که حالا درش هستیم و به اصطلاح قرار هست که به عنوان همسایه کشورمون هست، انتخابات ترکیه است که الان در حال برگزاریه. خب همینطور که ما میدونیم اینه که تا الان با 26 میلیون نفر رأی آیا اردوغان فعلا پیشتاز هست و میخوایم در این باره گفتگو بکنیم با کارشناس مسائل بین الملل مرای نجفی
روی خط ارتباطی هست.
بله بله.
آقای نجفی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای احمدی از خبرگزاری صدا و سیما در استودیو حاضر هستن. آقای احمدی بفرمایید.
زنده باشید. آقای نجفی، یه سوال داشتم از خدمتتون، این که چند میلیون نفر واجد شرایط برای انتخابات ترکیه هستن و پیش بینی شما چی هستش برای انتخابات ترکیه؟
این که در آینده به کجا میرسه سوال بسیار مهمی هست، اما معتقدم تفاوت چندانی بین انتخاب شدن آقای اردوغان رئیس جمهور فعلی برای دور بعدی با رقیب اصلی خودش از حزب جمهوری خواهی خلق آقای کمال قلیچدار اوغلو تفاوت چندانی نداره در سیاست داخلی و همچنین سیاست خارجی. همونطوری که از اخبار مطلع هستید هر دو نفر تقریبا رأی نسبتا مساوی داشتن، شاید مثلا 5% و هم تفاوت داشتن، یعنی آقای اردوغان حدود نزدیک به 26 میلیون رأی رو به دست آورده، آقای اوغلو حدود 23 میلیون، یعنی یکی 49.5% به دست آورده و دیگری 44.5%، تقریبا 45%، یعنی هیچ کدوم حائز رأی اکثریت نیستن و طبیعتاً باید انتخابات به دور دوم کشیده بشه. اما آنچه که در سیاست‌های اونها چه در شعارهای انتخاباتیشون و چه در سابقه فعالیت‌ها و کنشگری سیاسی هر دو نفر می‌تونیم ببینیم و حتی احزابشون، تفاوت معناداری بین این دو دیده نمیشه. کاملاً هم دلیلش واضح هست، هر دو شخصیت لیبرال هستن، هر دو لایک هستن و هر دو یک سری سیاست‌های خاص که در گذشته، یعنی در 100 سال گذشته جمهوری ترکیه در پیش گرفته بوده، همون رو ادامه دادن، حالا با یک مقدار فراوانشی. بنابراین چه آقای اوغلو به قدرت برسه چه آقای اردوغان، تفاوت معنادار و ماهوی در سیاست داخلی و خارجی ترکیه رو نمیتونیم شاهد باشیم. از این منظر یک نکته دیگه وجود داره و اونم این که شاید معمولا انتخابات‌ها کلن در ترکیه این چنین گرم و پرتنش نبوده، یعنی شاید دفعه اول در قرن 21 باشه که چنین انتخابات پرتنشی رو ما شاهد هستیم که هر دو طرف هم دیگری رو به تقلب متهم میکنن و زد و خوردهای گستردهی بین هوادارانشون از دو هفته قبل وجود داشته. خب یکی از دلایلش میتونه فشارهای اقتصادی باشه که در ترکیه حالا به هر دلیل بر مردم اعمال میشه و از این نظر همه به این فکر میکنن که شاید مثلا یه تغییری حاصل بشه تا شرایط بهتر باشه، ولی با این حال متاسفانه من بعید میدونم که شرایط برای ترکیه در ابعاد مختلف در آینده متفاوت از گذشته باشه. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای نجفی، ممنونم از لطفتون، ممنونم که وقتتون رو به ما دادید.
بزرگوارین، از شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
سلامت بشید، خدا نگهدار
شما. خداحافظ
شما. ممنون.
آقای احمدی، این انتخابات ترکیه هم حکایتی داره برای خودش. اول تصورات ما، بعد تصورات خودشون، برنامه‌ریزی‌ای که صورت گرفت. این انتخابات در شروع با یک توپ پری اردوغان و طرفداراش اومدن جلوی، هر چی جلوتر رفتیم الان رسیدیم به اگر اشتباه نکنم 98.6% شمارش شده، می‌بینیم که به زیر 50 رسید. اولش 80% بود در مناطقی که شمارش شد. هر چی جلوتر رفتیم این عادت کمتر شد تا اینکه الان احتمالاً دور دوم شدنش هم قطعیه، درسته؟
احتمالاً. بله.
ممنونم ازت محمد رضا احمدی عزیز.
متشکرم. سلامت
تا بخیر. فردا که تعطیل هست، تا سه‌شنبه، تا چهارشنبه.
انشاءالله.
صبح بخیر. متشکرم. خدا نگهدارت.
سلامت باشید. خدافظ.
توی همه بخش ها و قسمت ها که صحبت میکنیم میهمان متخصص و ارجمندی توی اون قسمت داریم. این بخش بخش بسیار ویژه‌ای هست، آنقدر ویژه که هر کسی جرأت نمیکنه و این جسارت رو نداره که در این حوزه مشغول صحبت بشه یا همکلام بشه با میهمان. میخوام این بخش رو بسپارم به میهمان ارجمند متخصص و فرهیختمون سرکار خانم دکتر تهرانی، عضو محترم هیئت علمی فرهنگستان و ریاست محترم دفتر ارتباط با صدا و سیما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی. خانم دکتر تهرانی سلام.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو بود.
خیلی خوشحالیم که با شما هم صحبتی میخوایم دکتر. میخوایم درباره این روز خاص و ویژه هم صحبت بشیم. پاسداش زبان و ادبیات فارسی به اندازه کافی بزرگ هست. وقتی که اضافه میشه به بزرگداشت حکیم سخن ابوالقاسم فردوسی، دیگه طبعا میهمان فرهیخته‌ای مثل سرکار عالی باید درباره‌اش صحبت بکنید. بفرمایید درباره این روز ویژه و خاص.
خواهش میکنم، شما لطف دارین و من ممنونم که رادیو گفتگو همیشه توجه داره به اهمیت زبان فارسی. بله، امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت مقام فردوسی و پاسداشت زبان فارسیه. فرهنگستان زبان ادب فارسی به رسم چندین سال گذشته مراسم ویژه‌ای داره برای این روز. من با اجازهتون در مورد این مراسم صحبت بکنم خدمتتون. امروز از ساعت 10 تا 12 مراسم ما برگزار میشه. سخنران‌های متعددی داریم. جناب آقای دکتر مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صحبت خواهند کرد. آقای دکتر حداد داده رئیس فرهنگستان به رسم هر ساله گزارشی از عملکرد فرهنگستان در سال گذشته میدن و همچنین درباره اهمیت حفظ زبان فارسی صحبت میکنن. آقای دکتر محمد سرور مولایی عضو افغانستانی فرهنگستان، استاد زبان و ادبیات فارسی، درباره شاهنامه و فردوسی سخنرانی خواهند کرد. بخش دیگری از سخنرانی ها رو داریم. در خدمت آقای دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستیم. سفیر تاجیکستان در ایران آقای دکتر نظام الدین زاهدی سخنرانی خواهند کرد و همچنین آقای دکتر کرلانگیچ سفیر ترکیه در ایران. ایشون اخیراً سفیر ترکیه در ایران شدن و یکی از استادان به نام زبان و ادبیات فارسی هستند در ترکیه و حافظ شناس هستند. بخش دیگری از برنامه ها شامل سه بخش شاهنامه خوانی خواهد بود انشاءالله. استاد مهرابی از کرمانشاه، عاشق احد ملکی از شبستر و استاد غلام حسین غفاری از تربت جام قطعاتی از شاهنامه رو نقل خواهند کرد. همچنین بخش شعرخوانی رو ما داریم. سرکار خانم گلرخسار صفیه‌وا یکی از شاعران مشهور تاجیکستان در ایران تشریف دارن. ایشون عضو پیوسته فرهنگستان هم هستن. یکی از اشعار خودشون رو خواهند خوند و همچنین آقای دکتر سفر عبدالله، ایشون هم از استادان زبان و ادبیات فارسی از کشور تاجیکستان هستن. ما در واقع سعی کردیم در برنامه ریزی مراسم به پهنه ایران فرهنگی توجه بشه. در انتها هم رونمایی میشه از آثار فرهنگستان که برای نمایشگاه کتاب امسال تهیه شده. بخشی از اونها عبارتند از دفتر 18 فرهنگ واژه‌های مصوب ما که خب نتیجه کاری هستش که معمولاً فرهنگستان باهاش شناخته میشه. جلد 3 فرهنگ جامع فارسی منتشر شده، رونمایی میشه. دیوان قطران تبریزی که حاصل سالها زحمت استاد دکتر محمود عابدی و همکارانشون هست، تصحیح شده، رونمایی میشه. جلد 2 کتاب سیر تحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی، 2 جلد از کتاب‌های 1000 واژه‌های فرهنگستان در حوزه ژن‌شناسی و حمل و نقل ریلی و چند کتاب دیگه توی همین مجموعه انشالله رونمایی میشه.
انشالله. و میخوایم با شما درباره این صحبت بکنیم که یه سوال شاید متفاوت باشه بر اساس آنچه که توی ذهن من هستش، این که ما در روز بزرگداشت و پاسداشت زبان فارسی چه چیزی رو باید بهش توجه بکنیم که در تمام 365 روز سال بهش توجه نمی کنیم؟ گویا اینکه باید بگیم که فقط امروز نباشه، هر آنچه که میخواید بفرمایید، فقط امروز نباشه، ما در تمام روزها باید حواسمون